بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم و حلول ماه جمادی الاولا رو هم تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشاءالله که از برکات و فیوزات حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها بتونیم بهره ببریم و استفاده بکنیم انشاءالله تعالی، و یک مقدمه‌ای بشه برای استفاده از ماهای سگانه پرفضیلت رجب و شعبان و در نهایت ماه مبارک رمضان. روایت منهومان لایشفعانه رو خیلی هم خوندیم هم شنیدیم، شاید تجزیه ترکیب کردیم، شاید منبرش رو رفتیم. روایتی که می‌فرماید دو تا گرسنه‌اند که هیچ وقت سیر نمی‌شن، جوینده دنیا و جوینده علم. با هزار بار این روایت رو خوندن، روایت گرسنه علم رو خوندن، انسان گرسنه نمی‌شه. این گرسنگی علم باید در انسان احساس بشه، در وجود خودمون این رو لمس بکنیم. مثل گرسنگی غذا، موقع نهار که میشه هیچ کسی نمیگه که بیا سر سفره غذا یا غذا بخور، یادآوری بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه طبیعت انسان یک چنین وضعیتی رو داره. نسبت به علم هم اینجوریه، تا زمانی که اون وضعیت ایجاد نشده تحصیل علم برای انسان یک امر تصنعی، تکلیف و حتی تلخه، لذت نمیبره، حظی نداره ازش، کششی در خودش احساس نمی کنه. ما باید خودمون رو آماده بکنیم که از یک چنین گرسنگی و آتشی بهره ببریم. اون موقع دیگه هیچ مانعی نمیتونه جلوی تحصیل علم رو بگیره، نه مانع سن و سال، نه مانع عدم مدرک، نه مانع مشکلات، نه مانع بیماری، هیچ مانعی. به خاطر اینکه من از درون دارم می جوشم و یک کششی منو میبره به سمت اون علم، و خصوصا اگر لذتش به کام انسان بشینه، اون موقع دیگه خواب و خور و امور مادی همشون رنگ میبازه. مثل علمای بزرگ ما که میگن نشستم بعد عشای مطالعه‌ای بکنم، بعد آماده بشم برم بخوابم. یک زمان دیدم اذان دارن میگن، تعجب کردم که من الان نمازو خوندم، دیدم اذان صبحه. از بس غرق مطالعه و تحقیق و کاوش و جستجوی مجهولات خودش بود که گذر زمان رو اصلا متوجه نشده بود. یک چنین حالتی طالب علم داره. به یک چنین شخصی میشه گفت طالب علم، میشه گفت طلبه، که واقعا در طلب هست، در جستجو و کاوش هست. انشاءالله که بتونیم ما هم از این روحیه برخوردار بشیم. یکی از عواملی که یک چنین روحیه‌ای رو در انسان ایجاد می‌کنه عبارت است از تحمل سختی، یعنی اوایل درس خوندن تحصیل علم سختی داره، لذت نداره، آدم متوجه نمیشه و با زحمت خلاصه میفهمه. اگر استقامت داشته باشه و زود از کوره در نره، حوصله‌اش سر نره و همینجور ادامه بده، اون گرسنگیه ایجاد میشه در وجودش. پس استمرار بر تحصیل، تحصیل علم، طلب علم، روحیه طلب علم رو در انسان ایجاد میکنه. البته موانع دیگری هم هست که باید اونها هم برداشته بشه. ما بحثمون رسید به هشود که اقسام کلمه بر اساس نوع حروف اصلی که عبارت شدن از سالم و غیر سالم، و غیر سالم هم معتل و صحیح، صحیح هم تقسیم شد به مضاعف و محموز. احکام مضاعف رو جلسه گذشته عرض کردیم و تأکید مضاعف هم کردیم که اگر بخوایم خوب مسلط بشیم این قواعد رو، نیاز به تمرین خیلی بیشتری داره. تمرین های کلمه مضاعف مثل کلمات سالم نیست. ما تا حالا کلمات سالم بحث می‌کردیم. لذا یه سری قواعدی میاد اینجا که نیاز هست یه تغییرات ایجاد بشه. بنابراین نیاز به تمرین هست. تمرینم که میگیم باید اینا رو بنویسیم. یک دفتر تمرین داشته باشیم. بنویسیم که از صیغه یک ماضی معلوم تا 14. بعد دوباره صیغه یک تا 14 ماضی مجهول. یک تا 14 مضارع معلوم، مضارع مجهول، امر معلوم، امر مجهول. و به همین ترتیب تا جا بیفته. تا واقعاً ما بتونیم مسلط بشیم و بعدش هم از حفظ بتونیم وقتی یک صیغه مضاعفی رو باش مواجه میشیم بتونیم بگیم که این ریشه چیه و چه صیغه ایه. دومین نوع از کلمه عرض کنم که صحیح غیر سالم محمود هست. محمود بر وزن مفعول اسم مفعول دیگه، یعنی همزدار، کلمه‌ای که یکی از حروف اصلیش همزه است به اون میگن محمود. احکامی داره. کلمه محمود سنگینه. برای رفع سنگینی از قواعدی استفاده می کنند که موجب تخفیف بشه. قواعد تخفیف همزه محمود در زبان عربی به لحاظ تلفظ هم خود همزه سنگین، خیلی سنگین تلفظ میشه. ما تو فارسی معمولا همزه رو تلفظ نمی کنیم به اون صورت و این همزه تبدیل به الف میشه تقریبا و اون سنگینی و تیزی خودش رو از دست میده. مثلا وقتی میخواییم بگیم که سبحان ربی الاعلا و به حمده، همزش رو به این تیزی و شفافیت و محکمی نمیگیم، میگیم سبحان ربی الاعلا و به حمده. اصلا معلوم نشد این همزه چی شد اینجا، یه تخفیفی تقریبا گرفت، اونم به خاطر سنگینیش. خب احکامی که محفوظ داره عبارت است از تخفیف. تخفیف هم دو جوره، یا تخفیف قلبی، قلب یعنی تبدیل. وقتی میگن این قاعده قلبه و قلب داره درش، یعنی تبدیل میشه، حرفی به یک حرفی تبدیل میشه. مثل همین سبحان ربی الاعلا که گفتم خدمتتون، به تبدیل به الف شد. یا تخفیف حذفیه، مثلا همزه رو حذفش میکنیم. این دوتا قاعده رو ما باید یاد بگیریم. قاعده قلبی هم دو جوره، یا واجبه، یعنی واجبه که تبدیل بشه، میگن قلبی وجوبی، یا جایزه، جوازی، یعنی میتونید تبدیل بکنید، میتونید تبدیل نکنید. اونجایی که واجبه تبدیل بکنید اینجاست. اگر دو تا همزه در کنار یکدیگر قرار بگیره، اولی حرکت داشته باشه، دومی ساکن باشه، در این صورت همزه دوم به حرف مدی تبدیل میشه، یعنی حرف اله، منتها متناسب با حرکت همزه اول. پس اگر همزه اول مفتوح، مکسور یا مضمون باشد، اون وقت همزه دوم به ترتیب به الف و یا و واو تبدیل میشه. همزه اول فتحه باشه، دومی تبدیل به الف میشه. اگه مکسور باشه، دومی تبدیل به یا میشه. اگه مضمون باشه، اولی همزه اول، دومی تبدیل به واو میشه. مثل اینجا که میشه ا. حالا کلمش رو نگفت، ای کاش کلمه رو هم میگفت. مثل اعمنه، باب افعال دیگه، از امنه شما بگیرید ببرید به باب افعال ماضی بر وزن افعله، میشه اعمنه. اعمنه، خب اینجا چون همزه ساکن ما قبلش مفتوحه، تبدیل به چی میشه؟ آ میشه دیگه، تبدیل به آ میشه، میشه آمنه. آمنه، البته این که میگیم تبدیل به آ میشه با یه واسطه دیگه، یعنی این همزه دوم تبدیل به الف میشه، الف هم که خود به خود خونده نمیشه و الف ما قبل مفتوح هم که حرف مدی میشه، لذا میبینید اینجا نوشته حرف مدی، تبدیل به حرف مدی میشه، میشه آمنه. آمنه، آمنه، آمنو، به همین ترتیب. یا مثلا اگر همزه دوم ساکن باشه، همزه ما قبلم کسره باشه، تبدیل به ای میشه، که اینجا نمونهش رو گفته دیگه، اعمان، اعمان شده ایمان، اعمن یؤمن و اعمان میشه ایمان، اخر یؤخر و اخار میشه، هر شود که آخره میشه آخره. و اینجا هم که افعال تفضیل دیگه، آخر بر وزن افعال شده آخر. یا اینجا از امره فعل امر ساخته، افعل، افعل بودید، یعمرو، تعمرو، تاش افتاده، بعد چون اینو فعلش هم مضمومه، همزه اومده مضموم شده، شده اعمر. خب همزه ما قبل همزه‌ای که ضمه داشته باشه متناسب با این ضمه تبدیل به واو میشه، میشه اومر. اومر به این میگن تخفیف قلبی وجوبی، یعنی تبدیل به حرف مد میشه همزه، منتها به کدوم حرف مدی، الف یا واو یا یا، اون دیگه نگاه میکنیم به حرکت همزه قبلی خودش. نوع دوم تخفیف قلبی جوازیه، یعنی میتونید تبدیل بکنید، میتونید تبدیل نکنید. مثل اینجا یأخذو رو شما میتونید بخونید یأخذو، نگید یأخذو. قرأتو میتونید بگید قرأتو، نگید قرأتو. تاریخ، تاریخ. بئر، بیر. خب اینا باز میدونید، میگیم دیگه، هم میتونید تبدیل بکنید، هم میتونید تبدیل نکنید. یا خب اینجا همزه ساکن بعد از حرف متحرک بود دیگه، نگاه کنید، همزه ساکن بعد از حرف متحرک. مورد وجوبی، همزه ساکن بعد از همزه متحرک بود، یعنی حرف اول همزه بود، اما اینجا یه همزه داریم که ساکنه، قبلش حرف متحرکه، یعنی غیر از همزه حرف متحرک، مثل یأخذ و اینجا یا متحرکه، تا متحرکه، مثل قبلی نیست، اینجا جایزه. مورد دوم اینه که همزه متحرک بعد از واو و یا بیاد، واو و یا زائد ساکن. اگر همزه متحرک بعد از واو یا یا ساکن بیاد، میشه اونو به حرف مماثل، یعنی حرف همجنس، حرف همجنس با این دو حرف قلب نمون تبدیل میکنن، بعدش هم ادغام میکنن، مثل نبوعت. نبوعت ریشش نبع، نبع یعنی خبر، بر وزن فعولت مستره. خب اینجا همزه متحرک بعد از واو اومده، اینجا این همزه تبدیل میشه به همجنس خودش، یعنی واو، میشه نبو و. بعد دو تا هم واو در کنار هم قرار گرفتن ادغام میشن، اولی ساکن، دومیش هم متحرک، میشه نبوت. نبوت در اینجا هم همچنین. نبی، نبی صفت مشبه است دیگه، بر وزن فعیل. اینجا همزه ما قبل یا تبدیل شده به یا، شده نبی، دوتا یا بعد هم ادغام شده، شده نبی. نبی یعنی خبر رسان، صفت مشبه است. مثال های دیگری هم داره، مثل مهدی، مثل عدو، بعد مثل سید که میشه سید. مثال های مختلفی داره دیگه که یالا از باب نمونه. اینها به صورت جوازی هن، یعنی شما میتونید تبدیل بکنید، میتونید تبدیل نکنید، ولی اکثرا تبدیل میشن. چرا؟ به خاطر اینکه سهولت داره دیگه، آسونه، راحت آدم میتونه تلفظ بکنه. خب این از تخفیف قلبی. تخفیف حذفی یعنی اونجایی که همزه حذف میشه، منتها در قلبی ما تخفیفمون قیاسی بود، یعنی طبق قاعده بود. در حذفی سماعیه، یعنی باید ببینیم عرب در کجاها استفاده کرده، کجاها حذف کرده، اونجاها رو حفظ بکنیم، کجاها رو حذف کرده، کجاها رو حذف نکرده، که موردشون کم هم، یه 3-4 مورد هم که اونا رو فقط باید حفظشون بکنیم. یکیش عبارت است از حذف همزه در امر معلوم مخاطب. همزه در امر معلوم، اونم مخاطب، که میشه صیغه 7 تا 12 حذف میشه. تو کدوم فعل ها؟ این 4 تا، یأخذ و یأکل و یأمر و یسأل. تو 2 تا واجبه حذف همزه، تو 2 تا جایزه، یعنی میتونید حذف بکنید، میتونید حذف نکنید. خب یأخذ رو بررسی کنید، میشه خوز، خوزا، خوزو، خوزی، خوزا، خوزن. این خوز چجوری شد خوز؟ من این رو در فایل ورد نشون بدم. خب نگاه کنید، این تأخذو بوده دیگه. تأخذو گفتیم که اگه بخوایم فعل امر درست کنیم چی میشه این تأخذو؟ اولا میایم این تا رو میندازیم، بعد اینم که ساکنه دیگه، تأخذوه، بعد این زال هم آخرش باید ساکن بشه دیگه، اینجا از اون مواردیه که میگن همزه حذف باید بشه. حذف میشه میشه خوز، خوز، خوزا، خوزو، خوزی، خوزا، خوزنه. یا یحیی خوز الکتاب به قوه. یا یحیی در آیه قرآن هست دیگه، خوز الکتاب به قوه، بگیر. یا خوزو تأخوزو یعنی میگیری، خوز یعنی بگیر. یعکلو، پس این یعخوزو واجبه که همزه در امر معلوم صیغه 7 و 12 حذف بشه. یعکلو هم همینجور. یعکلو هم یه نمونه رو با هم بررسی بکنیم. بله، یعکلو اینجا هم یا میفته، آخرش ساکن میشه، بعد این همزه هم باید حذف بشه، میشه کل، کل، کلا، کلو، کلی، کلا، کل نه، کلو و شربو و لا تصرفو. کل فعل امر دیگه، از اینجا درست شده، کل، کلا، کلو، کل یعنی بخور، کلا شما دو نفر بخورید، کلو شما جمع بخورید. خب اینا همش امر معلومن، مخاطبم هستن، یعنی تو امر مجهول اینجوری نیست، توی امر معلوم غایب و متکلم هم اینجوری نیست، فقط تو امر معلوم مخاطب همزه باید حذف بشه در یأخذ و یأکل، واجب هم است. اما یأمر اینجا جایز هست، یعنی اینجا هم حذف میتونیم بکنیم میتونیم نه، یعنی دو تا حالت داره. میشه چی؟ میشه اومر یعمرو، این تعمرو بوده دیگه، تعمرو صیغه 7 دوباره بیارم اینجا. خب این که تا باید حذف بشه، بعد اینم که ساکن هست، میگه اینجا شما میتونید حذف نکنید. خب گفتیم که برای صیغه امر باید همزه بیاریم اولش، و اگر این الفعلش مضمون بود اونم مضمومش کنیم، بشه او امور. دارید من این فونتشم تغییر بدم، حالا یه مقدار. خب این اومر طبق قاعده ای هم که همین الان خوندیم، گفتیم اگر همزه ساکن باشه ما قبلش متحرک باشه، متناسب با اون حرکت تبدیل میشه، لذا اینجا این همزه تبدیل میشه به واو، میشه اومر. اومر هم میتونید بگید اومر، هم میتونید همزه رو اون همزه‌ای که قبلا بود و حذفش بکنید، بشه مر، آخرش هم البته با ساکن باشه دیگه، مر، مرا، مرو، اینه مر، مرا، مرو، مری، مرا، مرنه. یعمر یعنی دستور میدهد، اومر، اومر یعنی دستور بده، مر یعنی دستور بده، مر، مرا، مرو، مرو یعنی دستور بدهید شما مردان. هر دوتا جایزه که شما انجام بدید. یسالو هم همینجوره، در یسالو اینجا میشه تسالو، تاش میفته، همزه میاد، چون عین الفعل مفتوحه همزش کسره میخوره، میشه اسال، اسال، اسالا، اسالو، اسالی، اسالا، اسالنا. فقط هم 7 تا 12 اینجوره، 7 و 12 یعنی جایزه. در بقیه صیغه ها دیگه حذف نداریم، دیگه باید همینجوری همزه باشه. خب اینجا هم گفتیم همزه رو باید حذف کنیم دیگه، یسالو میشه سل. سل چجوری درست شد؟ سل اینجوری. خب فرض میکنیم این تسألوه. خب تسألو که به این صورت برای امر، امر شدن، این تارو میندازیم، آخرش هم ساکن میکنیم، بعد این همزه گفتیم که حذف میشه دیگه، جایز حذف بشه. منتها چون حرکت حرف اول ساکن هست، خب این خونده نمیشه دیگه، به خاطر همین فتحه میگیره، میشه سل. سل یعنی همون بپرس. سل، سلا، سلو، سلی، سلا، سلن. در روایت امیرالمومنین هم داریم دیگه، سلو، سلونی قبل ان تفقدونی، یعنی بپرسید از من، سلو. خب پس اینجا هر دوتا حالت درسته، یعنی میشه. در قرآن هم یسالو یعنی بدون حذف داریم، هم با حذف داریم، هر دوتاش رو داریم. اگه بخوام بنده نمایش بدم یه نمونه، خب در اینجا فسالو را کنید چقدر آورد؟ فسالو هم، این همون اسالو بوده دیگه. فسالو ببینید چقدر فعلا فسالو. بعد وسأل، وسأل صيغه، این همون و اسأل بوده دیگه، الفش چون وصله حذف میشه در وسط کلام، میشه و اسأل. بعد یه سلهم هم داریم در قرآن، ببینم اگر بیاره. سلهم سلهم ایهم، بعد این خب میبینی سلهم یعنی بپرس از آنها، سلهم بپرس از آنها. شما میبینید هم به صورت حذفی هست، هم به صورت غیر حذفی، اینم به این صورت. خب پس این پرکاربردترین مواردش که گفتیم سماعیه، مورد اولش این بود. مورد دوم همزه مضارع و امر از ماده رعیه، رعیه یرعیو یفعلو، همزهش حذف میشه، میشه یرا. حالا چه مضارع معلوم چه مضارع مجهول، یرا، این همزهش حذف میشه، بعد میشه یرا. منتها این کلمه، این ماده چون هم محموزه هم معتله، چون حرف اله داره دیگه، یا داره، ما چون هنوز معتل رو نگفتیم، اینو فعلا نگه میداریم برای موقع خودش که دیگه اونجا عرض. خب پس میبینید در محموز ما قواعد تخفیفی داریم، تخفیف قلبی، قلبی وجوبی داره، جوازی داره، وجوبی ها که گفتیم، جوازی ها هم همچنین به دو مورد عرض کردیم. بعد قواعد حذفی سمایی بودن، یعنی باید از عرب بشنویم، اونا هم دو مورده، یکیش همزه در امر معلوم مخاطب که خودش چهار تا فعله، یأخذ و یأکل و یأمر و یسأل، این یسألوه باید حفظ بکنیم بر وزن یفعلو، اینا بر وزن یفعلو هن، این بر وزن یفعلو، دو تاش واجبه، دو تاش جایز. همزه مضارع و امر از رعیه هم که این هم یه ماده پنجمیه دیگه، مجموعه شدن 5 تا. بسیار خوب، این از بحث احکام محموز و قواعد تخفیف. و اما از اقسام کلمه بر اساس نوع حروف اصلی یه دونه معتل مونده. یعنی تا حالا ما سالم رو بررسی کردیم قبلا، بعد وارد صحیح شدیم، صحیح هم مضاعف و محموز بود. حالا میخوایم غیر صحیح که معتل باشه، یعنی حرف اله داره، حرف اله یعنی یکی از حروف اصلیش یا واوه یا الفه و یا یاه، میگن وای حرف اله. یعنی چی وای؟ حرف اله رو چرا بهش میگن اله؟ چون مریضه. کلمه‌ای که توش حرف اله باشه یکی از این ستا میشه مریض، به خاطر اینکه مخرج مشخصی نداره از اونجا ادا بشه. واو یا و الف یعنی تقریبا یه صوت مانندی هستن دیگه، مخرج مشخصی که زبان با دندان مثلا برخورد بکنه یا از یک اندام خاصی به شیوه خاصی ادا بشه به این صورت نیست. به خاطر همین حرف نصف نیمه است، بهش میگن حرف بیمار، حرف مریض، و کلمه رو هم بیمار میکنه. وقتی بیمار شد دیگه براحتی تلفظ نمیشه، به خاطر همین لازم هست که یه تغییراتی درش صورت بگیره تا راحت تلفظ بشه، آسون تلفظ بشه. خب احکام معتل یه سری قواعد مشترک داره. اگر یادتون باشه ما بله اقسام کلمه رو بر اساس نوع حروف اصلی تقسیم بندی کردیم دیگه. خب ببینم، تقسیم بندی کردیم به معتل، رو تقسیم بندی کردیم به مثال که فاعل فعلش الاس یا اجوف، حرف وسط و عین الفعلش مثل قبله یا ناقص رضیه که لام الفعلشه، یا هم که دو تا حرف اله داره، اینجا لفیف مقرون که بهش میگن لفیف مقرون یا لفیف مفروق، وقیه که وقیه فاعل فعل و لام الفعلش اله است، رضیه این الفعل و لام الفعلش. اینا به هر حال یه اسمایی هم برای این نوع کلمات، هر کدوم حالا یه قواعد اختصاصی دارن، یه سری قواعد مشترک هم دارن که قواعد مشترکشون 4 تاست. قاعده اول اینه که هرگاه واو ساکن بود ما قبلش مکسور بود، اینجا واو تبدیل میشه به یا با کسره تناسب داره دیگه. مثالشو دقت کنید، موزان بر وزن مفعال، موزان بر وزن مفعال اسم آلت دیگه، اگه یادتون باشه جزء مشتقات بر وزن مفعال یعنی ابزار وزن، ترازو، موزان یعنی ترازو. خب اینجا میبینید واو ساکنه، ما قبلش هم مکسوره، برای راحتی تبدیل میشه به یا، میشه میزان. صبغه بر وزن فعله، واو ساکن ما قبل مکسور میشه صیغه. در دو ابنه هم همینجور، دو ابنه ریشه دعوه داره دیگه، مجهوله، دو ایو دو ایوا دو ایو دو ایوت دو ایوتا دو ایونه، واب ساکن ما قبل مکسور شده دو اینه. حالا 3 تا نمونه بود دیگه، هم از اسم هم از فعل. در هر کلمه ای که واب ساکن بود ما قبلش مکسور بود به این صورت تبدیل به یا میشه. قاعده دوم، واو یا متحرک ما قبلش مفتوح تبدیل به الف میشه، مثل قبل میشه قال، خوف میشه خوف. نها کنید گفتیم واو یا متحرک، حالا حرکش هرچی میخواد باشه ها، زمه باشه، کسره باشه، فتحه باشه، فرق نمی کنه. خوف میشه خوف. دور بر وزن فعل میشه دار، این اسمه یعنی خانه. دعوه بر وزن فعله فعل ماضیه دیگه میشه دعا، واو متحرک ما قبلم مفتوح. هدیه میشه هدا. حالا نوشتاریش ممکن اینجوری نوشته بشه به صورت الف، یا به صورت اسم مقصور نوشته بشه. اینجا قوله شما بخوای صرف بکنی میگی قال، قالا، قالو، قالت، قالت ها، قلنا. حالا میگیم چی جوری شده قلنا، اونو اینجا توضیح میدیم خدمتتون. یا مثلا خاف، خافا، خافو، خافت، خافتا، خفنا، خفنا. بعد خفتا، خفتما، خفتم. الان تو قرآن من بنویسم خفتم، شما میبینید خفتم، اینجا خافو داره، خافو، اینجا خفتکم، خفتو. بعد اینم و این خفتم. خب بله اینجاست، این خفتم یعنی اگر ترسیدید شما، خاف، خافا، خافو تا الاخ. و اما قاعده سوم، واو و یایی که مفتوح نباشن، ما قبلش هم مفتوح نباشه. خوب دقت کنید، واو و یا مفتوح نباشه، یعنی متحرک باشه ولی مفتوح نباشه، ما قبلش هم متحرک باشه ولی مفتوح نباشه، مثلا کسره داشته باشه، ضمه داشته باشه، اینجا چه اتفاقی میفته؟ حرکت واو و یا منتقل میشه به ما قبل خودش. مثال بویعه، این بویعه مجهول بیعه هست دیگه، بیعه مجهولش میشه بویعه، فعله. الان اینجا بویعه تبدیل شده به بیعه. چگونه؟ و اینو بنویسم بویعه. اینجا میگن که یا غیر مفتوح، یا غیر مفتوح، ما قبلم غیر مفتوح دیگه، فتحه نداره دیگه، هیچ کدوم فتحه نیستن. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا گفتیم که حرکت واو یا به قبلی منتقل میشه، یعنی این حرکتش میره با این کسره منتقل میشه به ما قبل. خب وقتی حرکت منتقل شد یا میشه ساکن، میشه بیعه، و اینم وقتی میخوام بخونن میگم بیعه، بیعه، بیعا، بیعو، بیعت، بیعتا. خب بیعنه، اینم باز کسره میگیره، خود یا هم که کسره است، بعد میشه عرض کنم که بیعنه. خب دو تا ساکن یک جا قرار بگیره، خب یکیش حذف میشه دیگه، بهش میگن التقای ساکنه، اینو ما حذفش میکنیم میشه بیعنه، بیعنه، بیعته، بیعتما، بیعتم، بیعت، بیعتما، بیعتن، به همین ترتیب. اون قاله هم همین جوری بودا، قال، قالا، قالو، قالت، قالتا، قالن، قالن. خب الف که همیشه ساکنه، لام هم اینجا ساکن، خب این الف میفته میشه قلنا. منتها برای اینکه معلوم باشه که اینجا این حرف اصلیش چی بوده، قبله بوده دیگه، متناسب با واو کدوم حرکت هست؟ ضمه هست. قلنا، قلنا. بعد حالا میریم صیغه هفت میشه قل، قل. پس قل اینجوری شده، قل تقولا بوده، بعد تا افتاده شده. اینو اینجا بنویسم، تقولو. خب این که ساکن میشه آخرش، واو هم که ساکنه، تا هم که از افت میفته میشه قول، و دو تا ساکن یه جا افتاده اولی حذف میشه میشه قول. پس واو و یا غیر مفتو، ما قبل غیر مفتو، حرکت واو و یا منتقل میشه به ما قبل. مثلا قوله، قوله میشه چی؟ این واو میاد حرکتش به ما قبل میشه قوله، میشه قوله. در قاعده یک هم گفتیم، حالا این قوله واو ساکن ما قبل مکسور تبدیل به یا میشه، و طبق این قاعده هم میشه قیله. میبینید چقدر در قرآن ما قیله داریم دیگه. هادی، هادی اگه شما بخواید جمع ببندید میشید هادیون، فاعلون بر وزن فاعل، هادیون. خب اینجا یا غیر مفتوحه، ما قبلش هم غیر مفتوحه، این حرکت یا ضمه میره به ما قبل میشه هادویون، هادویون. یعنی هم یا هم واو اینجا ساکنه، یا میفته واو نمیفته چون واو ضمیر علامت جمع، میشه هادون، هادون. ید اوونه هم همچنین میشه ید اوون، یکی از واوا میفته میشه ید اونه. این چهار تا قاعده مشترک رو دیگه باید با چند تا مثال انقدر تمرین بکنیم دیگه کاملا در ذهنمون جا افتاده بشه. مثلا شما میتونید هر قاعده ای رو با یه مثالی به ذهنتون بسپارید. مثلا قاعده یک رو با موزان، میزان به ذهن بسپارید. قاعده دوم رو با قوله قاله به ذهن بسپارید. قاعده سوم رو با قوله که شده قبله، بعد هم قیله، با اون به خاطر بسپارید. میمونه قاعده چهارم که حرف اله در التقای ساکنین هست میشه، که اینو دیگه در قالب همین قواعد توضیح دادم. یقولو امر غایب میشه لیقول، واو میفته میشه لیقول. بعد امر حاضرش یعنی صیغه مخاطبین میشه همین تقولوی که الان گفتم، تقولو. بعد میشه قول، واوش قول، واوش هست میشه میشه قول. حالا مثال های دیگری هم در اینجا داره که یالا خودتون میتونید بعدا متن رو مشاهده بکنید. خب ملاحظه میفرمایید که همه این قواعد باید تمرین بشه، به حدی تمرین بکنیم که بدون توجه به قاعده اگر از ما پرسیدن که فلان معتل چی میشه سریع بگیم، تغییراتش رو توضیح بدیم، تبیین بکنیم. کی این اتفاق میفته؟ زمانی که ما زیاد تمرین بکنیم و این دیگه بیاد در ذهنمون تثبیت بشه، مثل جدول ضرب بشه. اوایل وقتی ما میخواستیم اعداد رو با هم جمع بکنیم یا ضرب بکنیم خیلی خوب زور میبرد، اون اوایل که میخواستیم یاد بگیریم، سال دوم سوم اینا بودیم ابتدایی، مثلا میخواستیم 6 و با 6 جمع بکنیم چقدر باید به خودمون فشار میآوردیم، 1 و علاوه 1 میکردیم علاوه 1 تا بشه 6. ولی الان از ما میپرسن که 12 ضرب در 12 چی میشه، سریع میگیم. این به خاطر اون تمرین و ممارستی که هست دیگه، اصلا نیازی به اون روش ها نیست. اینا هم همچنین بعد یه مدت شما اصلا دیگه نیازی ندارید این قاعده ها رو حفظ باشید، به طور اتوماتیک میتونید اینها رو بگید و درست هم تلفظ بکنید، درست هم بگید، دقیق هم بگید. وقتی از شما پرسیدن که مثلا قلنه چیه، راحت میتونید بگید. لازم هم نیست که حتما ما حفظ باشیم که این قلنه چجوری شده، ولی میدونیم که صیغه شیشه قاله قبله میشه قلنه، همین که باید میکنه برای ما. دقیق فرمودید، یعنی این برای ابتدای کار لازم این قواعد رو باش کار بکنیم، ولی بعد یه مدت دیگه قاعده در ذهنمون هم نبود مشکلی نداره. مهم اون مثال هاست که ما به راحتی بتونیم اینها رو تشخیص بدیم که ریشش چیه، صیغش چیه. خب به این مقدار کفایته و بسنده میکنیم. انشالله که اون تمارین رو همه بتونن انجام بدن، یک هفته هم مهلت هست. اینها اگر تمرین نشه، هزار جلسه هم با بیاییم صرف و نحویات بگیریم، هیچ فایده ای نداره. مثل رانندگی میمونه، هر چی بیشتر رانندگی میکنی بیشتر تثبیت میشه برات. از صبح تا شب در حال آشپزی، در حال پیاده روی، نمیدونم بیکار نشستی، در اوقات تلف شده، وقتهایی که بیکارید و یا الاخر، میتونید بشینید فقط صرف بکنید. کاری هم نداشته باشید این معنا داره یا نداره. میخوایم زبانمون عادت بکنه، ذهنمون انس بگیره با این الفاظ، با این صیغه ها، هم افعال سالم، هم محموز، هم مضاعف و هم معتل. خب میبینید چقدر رفته رفته داره سخت میشه. خب سالم ها آسون بودن، بعد مضاعف، بعد محموز، بعد حالا اگه از آسان بخوام بگیم، اول سالمه، بعد محموزه، بعد مضاعفه، بعد معتله. حالا تو معتل ها هم باز پیچیدگی داره، ولی یه مدت که شما کار میکنید میبینید اینا هم چقدر آسون شدن، چقدر روان شدن، و اون وقت وارد دریای آیات و روایات که میشید دیگه لذت میبرید. سوره حمد رو میخونید، اهدنا الصراط المستقیم، میبینید این اهدنا معتل دیگه، هدیه. چجوری شده اهدنا؟ از کجا اومده؟ به چه شیوه شده اهدنا؟ نستعینو معتل دیگه، چجوری شده نستعینو؟ لم یلد و لم یولد معتله، به چه صورت در اومده؟ اعوذ برب الناس معتله، قل معتله. خیلی داریم معتل و مضاعف و محموز و اینها. راهش اینه که اینها رو تمرین بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهره.